أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم در بیان نورانی حضرت امیر سلام الله علیه در نهج البلاغه به اون کلمات قصار به بخش بست کلمی 150 رسیدیم که یکی از اصحاب به حضرت عرض کرد که ما رو موعظه کنید. وجود مبارک حضرت تقریبا 11 جمله بیان فرمودن که مستحضرید که وعظ سخنرانی نیست، وعظ جذب الخلقه الالحق است. یه وقتی تبلیغ است و ارشاد اینچنینی است، یه وقتی موعظه است که ذات اقدس اله به رسولش دستور داد که شما موعظه بکنید، اینها رو به حکمت عملی و اینها موعظه بکنید. ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظت الحسنه و جادل هم بالتی احسن. سخنرانی کردن یه راهی است و موعظه کردن راه دیگه است. موعظه کردن رو ذات اقدس اله به خودش اسناد داد، به کتابش اسناد داد. انما اعظکم به واحده، من شما رو به یک اصل موعظه میکنم. و از جذب الخلقه الالحق است، اینا موظفن که جاذبه ایجاد کنند. تا اونجا که ممکن است با ارشاد، با هدایت، با بیان فضائل بهشت، با بیان رنجها و دردهای دوزخ و مانند آن موعظه ایجاد کنند. لذا فرمود که اصل این کتاب یعلمهم الکتاب والحکمه. و خود قرآن کریم اول انسان رو معرفی کرد که انسان از دو بخش تشکیل شده. یکی از بخش طبیعی که از نطفه هست و علقه هست و مضغه هست و جنین هست و امثال ذالک را که تو سوره مبارک مؤمنون روشن کرده است. بعد از ماورای طبیعت خلق شده است که فرمود و نفخت فیه من روحی. این دو بخش را در ساختار انسان به انسان معرفی کرد. بعد فرمود این بخشایی که مربوط به طبیعت است کار خودشون انجام میدن، و اما نسبت به ماورای طبیعت یعنی بخش روحانی اینها دشمنان تو هستن. این عدوی که در درون شماست دلش میخواهد که بخشای طبیعی رو تقویت کنی، بخشای ماورای طبیعت را تضعیف کنی. لذا این جهاد بین خواسته های طبیعی و خواسته های ماورای طبیعی هست و از این جهت او را به جهاد اکبر نامیدن. و صرف تعلیم و تبلیغ کافی نیست، عمده موعظه است. بعد فرمود من دو اصل را در قرآن کریم رعایت کردم، یکی یعلمهم الکتاب والحکمه، یکی یزکیهم. ولی کاملا تبیین کردن که نسبت تعلیم و تزکیه چیست. حساب کردن که تعلیم مقدم است و تزکیه مقدم. اینطور نیست که تعلیم و عالم شدن و امثال ذالک هدف باشد. اگر اینا دو چیز را ما کنار هم ذکر کردیم، تزکیه مقدم است و تعلیم مقدمه. تعلیم رو ما برای چی میخواییم؟ برای طهارت روح میخواییم. اما خود طهارت روح مطلوب است. این طور نیست که یعلمهم الکتاب با همه شرافتی که دارد این هدف باشد. شما اگر خدای ناکرده با تعلیم عمر صرف کنید، گرفتار تکاثر بشوید. اگر با تزکیه موفق بشوید، کوثر نصیبتون میشود. ما آمدیم شما را به کوثر برسانیم و این تعلیم بدون هدف شما را به تکاثر میرساند. این را قرآن کریم به صورت متن بیان کردن در همین بخش های 11 گانه امثال ها این را شرح دادن که فرمود من شارع قرآنکم و شما اگر میتونید با قرآن حرف بزنید پس تنطقوه. خب قرآنی که میخونید با او حرف بزنید، از او حرف بخواهید. او با شما حرف نمیزند. ولکنی اون بیکم انهو، من سخنگوی قرآنم، من این رو تفسیر میکنم، شرح میکنم، طوری بیان میکنم که با خلقت سازگار باشد که چی مقدم است و چی مقدمه.
علم و حوزه های علمی و دانشگاه ها با جلال و شکوهی که دارن ابزارن. اونی که هدف هست طهارت روح هست. این تو نیست که تعلیم و تزکیه در عرض هم باشد. خیر، این تعلیم مقدم است و این تذکیر مقدم. لذا اون عقلی که بهش می رود عقل عملی است، نه عقل نظری. عقل نظری مقدم است، کار درست می کند. اگر این کار به ثمر رسید، خب انسان میشه بهشت. در حقیقت عقل عملی که از عقل معابده به رحمان و اکتوسه به جنان. اما اگر تعلیم بود، بیان نورانی از تعبیر است که رب عالم قد قتله جهله. این که نمیدونه این علم را کجا کار ببره جاهله. این جهل علمی نیست، جهالت عملی است. جهالت عملی با خود علم هماهنگ است. رب عالم قد قتله جهله. این جهل جهالت است که در قبال عقل عملی است که العقل ما عابد به رحمان و اکتوسه به جنان. اینه که سید رضی می فرماد که اگر در نهج البلاغه چیزی جز این موعظه نبود برای من کافی بود، برای اینکه حضرت روانشناسانه حرف زد، حکیمانه حرف زد، معلمانه حرف زد، واعظانه حرف زد. فرون عمل را کجا صرف کنید؟ فرون قوم را کجا صرف کنید؟ فرون خواسته را کجا صرف کنید؟ کدوم خواسته دشمن شماست؟ کدوم خواسته دوست شماست؟ این بیان از اون غنی‌ترین و قوی‌ترین بیانات حکیمانه است که فرمود شما در موظفید به جهاد بکنید، یعنی همه انسان‌ها باید جهاد بکنند. فرمود جاهد و احواکم کما تو جاهد و اعداکم. جهاد درش از جهاد فراوان در قرآن کریم است و در لسان اهل بیت علیهم السلام به عنوان جهاد اکبر مشخص شده است. اما اسلحه چیه؟ کی پیروزه؟ فرمود به اینکه شما مسلح به یقینید که خدایی هست، قیامتی هست، حسابی هست، کتابی هست. این شمشیر دست شماست. نفس اماره، سایر قوای نفسانی، هر که هست و هر که هست، هرگز یقین ندارد. دشمنی هیچ کسی یقین ندارد که بعد از مرگ خبری نیست. این هم الا یظنون، یه گمانی بیشتر دستی است. اما اون که این نظام را آفرید، انسان را آفرید، مشخص کرد انسان مسافر است، از رحم آمده به دنیا، از دنیا به برزخ، از برزخ به قیامت، الا یوم خالدون. گرچه ما به حسب ظاهر ازلی بالعرض نبودیم، اما ابدی بالعرض هستیم. شاید از طرف ازل هم ازلی بالعرض بودیم در عالم عهد و نمیدونیم، ولی از این طرف ابدی هستیم بالعرض. فرمود به این که جاهد و احواکم کما تو جاهدون اعداکم. این جمله نورانی که انسان مؤمن شمشیر دستشه، چون یقین دارد که برزخی هست، قیامتی هست، خدایی هست، پیغمبری هست، داری هست. نفس اماره که او رو تشویق میکند که اون کار رو بکنی، اسم تو رو میبرن یا اسم تو رو اول میبرن یا عکس تو رو میذارن. این بازی ها، این بازی ها حد اکثر مزنه است. یا مال گرفت میاد، غذا خوب بهت میاد، ساختمان خوب گرفت میاد، لباس خوب گرفت میاد، اینا هم گذراست. شما این امور رو تو حیوانات هم میبینید، تو انسان ها میبینید، تو طبقات گوناگون هم میبینید. هر چی که در صحنه جهاد نفس، این نفس اماره انسان را وادار میکند که بیراه برود یا راه دیگری را ببندد، این برهان دستش نیست. انسان آیا 100% به اینها میرسد؟ یقین دارد که معاذ الله خبری نیست؟ اینطور که نیست. با خیال و وهم و مزنه، این هم الا یظنون، به خیال این که به مقصد برسد بیراه میرود یا راه کسی را میبندد. اما نسبت به اصل خدا و قیامت و اینها که انسان یقین دارد، این که شک نیست. این بیان نورانی حضرت گرچه یک سطر است در بین این 11 جمله، اما این می درخشد. همون انسان مؤمن یقین دستش است. دشمن او که هوای اوست، نفس اماره اوست، مظنه و وهم و خیال دستش است. بدا به حالی که یقین دارد و در برابر مظنه شکست بخورد، مثل کسی که در میدان جنگ شمشیر دستش است، دشمن چوب دستی دست اوست، این از اون دشمن شکست بخورد. این از قوی‌ترین و غنی‌ترین نصایح حکیمانه وجود مبارک حضرت است. فرمود شما در تمام محاسبات نفسانی، هر جایی که امر دایره بین حق و باطل است، بین خیر و شر است، بین نفع و ضرر است، بین سعادت و شقاوت است، هر جا بشینید حساب بکنید، یقین دست شماست. اون نفس اماره که شما رو وادار میکنند این کار رو بکنید که پیشرفت میکنید، نام شما رو میبرند، عکس جایی میدازند، این بازی ها. آیا انسان بر فرض اینکه درست باشد یقیناً به مقصد میرسد یا مظنه است؟ فرمود در برابر کار خدا کسی هر هدفی دارد گمان دستش است که شاید برسد، اما نسبت به امر الهی لن یخلف الله وعده، خدا که خلف وعده نمی کند، خدا که معاذ الله خلاف نمی گوید. این امر یقینیست، مما لا ریب فیه است. از همون اول کتابی که نازل کرد همون کتاب لا ریب فیه، اصلا ریب بردار نیست، شک بردار نیست. پس یقین دست آدم است تو صحنه جهاد، جهاد اکبر. مظنه و گمان و وهم و خیال دست هوس و نفس اماره است. و اگر کسی خدایی کرده با داشتن یقین از نفس اماره شکست بخورد، مثل آن است که با شمشیر دارد مبارزه میکند، از کسی شکست خورده است که چوب دستی دستی اوست. گردنبند یک نقطه مرکزی دارد که اون قسمت شفافتر و روشنتر اون وسط میدارد، این بگن واسطت العقد، یعنی این گردنبندی که هست اون مهره وسطیش از همه درشتر و روشنتره. این بیان نورانی حضرت تو همین جمله های 11 گانه این جزء واسطت العقد است. اونجا فرمود به این که تغلبه نفسه علی ما یظن ولا یغلبها علی متیقن. این نفس اماره با این که مظنه دستشه، انسانی که معصیت بکند و خلاف بکند هرگز یقین ندارد به مقصد میرسد، هیچ یقین ندارد، حتی اکثر گمان است دیگر. فرمود اینی که گمان دستشه غالب بشه بر جان آدمی که یقین دستشه، این تعجب آور است و افسوس آور که تغلبه نفسه علی ما یظن، یعنی نفس اماره، شمشیری که دستش نیست، این چوب دستی داشته، این نفس اماره که انسان را امر میکند امارت و بسو، این یقین توش نیست، وعده میداد که اگر این کار رو بکنید به فرو مقصد میرسید، اما یقین توش نیست، چون راه خلافه دیگه. هیچ کسی که راه خلاف می رود یقین ندارد، گمانش این است 20%، 30%، 60% که مثلا به مقصد برسد. اما از این طرف اونی که قرآن گفت دست و پیغمبر فرمود 100% دیگه. فرمود این شخصی که دارد مبارزه می کند با نفس اماره، این نفس اماره مظنه دستشه و این شخص مجاهد یقین دستشه. چجور میشه کسی که یقین دستشه شکست بخوره از کسی که مظنه دستشه؟ مثل کسی که شمشیر دستشه شکست بخوره از کسی که چوب دستی دستشه. فرمود تغلبه نفسه علی ما یظن ولا یغلبها علی ما هو متیقن. شما یقین دارید گفته پیغمبر حق است، گفته خدا حق است، این نفس اماره که شما رو دعوت بکنن که یه قدی این کار بکنید اسم شما رو میبرن، یه قدی این کار بکنید فرون چیز گیرت میاد، این 100% که نیست، این جهاد است. عقل نظری مقدمه است برای عقل عملی. عقل عملی همان از تو روایات ائمه فرمودن العقل ما امید به رحمان و اکتوس به الجنان، این است که بهش میبرد. عقل نظری تو حوزه دانشگاه فعال است، انسان درس میخواند، خوب استدلال میکند، خوب حرف میزند، خوب کتاب مینویسد، خوب این یه علم است دیگه. اما همین علم اگر مخلوط بود کشنده عالم است. فرمون رو به عالم قد قتله جهله، این جهل عملی که از او به جهالت یاد میکنند، این ممکن است این عالمی را خفه کند. بنابراین سعادت با عقل عملی است که عاقل به عقل عملی، که العقل ما عبد به الرحمن و اکتسب به الجنان، سعادت با اوست. ما یه عقلی داریم که بود و نبود میفهمد، یک باید و نباید هم میفهمد، دو بود و نبود کار حکیم و فیلسوف است. یعنی تو عالم چی هست چی نیست، آسمان ها چه خبر، زمین چه خبر، بهش چه خبر، جهنم چه خبر، مبدا چه خبر، باقی چه خبر، این میفهمه. از بود و نبود خبر میدهد، یک تو بخش های حکمت عملی هم از باید و نباید خبر میدهد، چی باید چی نباید. هر چهار را عقل نظری تشکیل میدهد که تو حوزه دانشگاه فعاله. عقل نظری از بود و نبود فلسفی، یک از باید و نباید اخلاقی و فقهی، دو پی میبرد چی لازم است چی لازم نیست، چی باید چی نباید. در طب هم همینطوره. اما رهبری داخلی، مدیر داخل، اون فعال داخلی، عقل عملی است که العقل و عابد به رحمان وقت سیبیا، اونی که فعال است، مدیر است، نظم میدهد، جا به جا میکند، کم و زیاد را رعایت میکند، این عقل عملی است. این العقل ما عبده به رحمان و اکتوسه به الجنان، این باعث بهش رفتنه. هر کس از نظر عقل عملی متنعم بود، یقینا سعادتمنده. اما اگر از نظر عقل نظری سعادتمند بود، عالم حوزوی بود یا عالم دانشگاهی بود، این در حد رجاست. اگر انشاءالله برابر عقل عملی عمل کرد، که خب سعادتمند است، وگرنه عالمی است که علم بر او حجت است. گاهی معاذالله ممکنه به جای برسد که رب عالم قد قتله جهله. این بیان نورانی هست امیر است که این جهل، جهل عملی است، یعنی جهالت، یعنی عالم است، میدونه چی بده چی خوبه، اما گرفتار جهالت است که نفس اماره به سو او رو به زشتی عمل میکند. یه سلسله قواعد در درون انسان است که انسان رو نهی از منکر میکند، بعدش هم فورا سرزنش میکند. این نفس لوامه همان است که در سوره مبارکه القیامه در کنار القیامه یاکش لا اقسم بیوم القیامه ولا اقسم بنفس لوامه. نفس لوامه را ذات اقدس اله در درون انسان آفریده که اگر کسی بیراه رفت یا راه کسی را بد، فورا سرزنشش میکند. میبینید اگر کسی کار بدی کرد، کسی آبروی کسی رو بود، شب خوابش نمیبرد. چرا؟ کی نمیذاره او بخوابه؟ این نفسی که ملامت میکند که در حکم قیامت است و ذات اقدس اله نفس لوامه رو در کنار قیامت جای کرد، لا اقسم بیوم القیامته و لا اقسم به نفس لوامه، رو داد به ما. یه قیامت کوچکی است در درون ما که سرزنش میکند. انسان گاهی خوابش نمیبرد که چرا من این رو زدم، چرا این کاری کردم، چرا حیثیت مؤمن رو رعایت نکردم، چرا خدای ناکرده آبروی ما را بردم. این که ملامت میکند شعبه از حکومت الهی است، به ما داده است این رو. موجودی از انسان شریفتر و زیباتر نیست که تبارک الله احسن الخالقین. این مجموعه است، این نمودار مبدا توش هست، نمودار قیامت توش هست. این که گفتن حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا همینه. این است جمله نورانی حضرت که در بین این 11 جمله قرار دارد، این اصل کلی است. همونطور که ما قواعد اصولی داریم، قواعد فقهی داریم که ازش ده ها حکم فرعی استنباط می شود، این هم احضم و بیان است. یه اصل کلی اینه که در تمام مواردی که انسان دائر بین معصیت و اطاعت است، دائر بین خیانت و خدمت است، دائر بین پستی و بلندی است، دائر بین اعانه و اهانت است، در همه موارد وقتی بررسی میکند ببیند یقین دستشه، اون طرف مقابل مزنه دستشه. در همه موارد باری گفته خدا که لا ریب فیه، چون هیچ ریبی شک برداری نیست. اصلا نه کسی حق ندارد. آدم وقتی وارد صحنه قیامت شد اصلا شک نمی کند، نه اینکه شک بکند و با برهان بخواد رد بکند، اصلا ریب بردار نیست. این کتاب اگه کسی وارد صحنه کتاب شد، آشنا شد، اصلا شک پره و پیش نمیاد. لا ریب فیه، این نفی جنس دیگه، نه لا ترتابو، شک نکنی، این لا ریب فیه، این نفی جنسه. فرمود این اگر کسی خدای ناکرده بیراهی رفته از حد که حزبیتی کرده است، این مرتب ببینید در درون کسی رو سرزش میکند. پس از اون طرف قبل از ابتلای به گناه یه سلسله عوامری در درون هست که انسان را هدایت میکند، بعد از ابتلای به گناه یه سلسله عواملی هست که او را سرزنش میکند، باره توبه کند. حالا به اینجا برسیم. میفرماد به این که این گناه را اگر دیگری بکنه پیشش خیلی مهمه، خودش که میکنه بی اعتراض. فلان رذیلت را اگر کسی مبتلا بشه این خیلی بلوا میکنه، خودش که مبتلاست بی اعتراض. وقتی گناه کرده این توبه رو که هی صوفه صوفه بکنه، تصویف که تو روایات دارد که خیلی از افراد رو تصویف گرفتار کرده، تصویف یعنی صوفه صوفه کردن، انشالله بعد توبه میکنی، بزرگ میشه توبه میکنی، بعد تو توبه میکنی، این تصویف یعنی صوفه صوفه کردن، این تأخیر چیزی حق خود تقدیم است. فرمود وقتی که گناه کردن توبه را تصویف میکنه، وقتی صحبت از خیانت و گناه شد هجلو میبره، یکی رو تقدیم میکنه یکی رو تأخیر میکنه. این هست یخاف علا غیره بعدنا من ذنبهی و یرجول نفسهی و اکثر من عمله. یک گناه کوچک رو صغیره رو نسبت دیگری خیلی بزرگ نشون میده، گناهان کبیره خودشو یا اصلا نمیبینه یا صغیره نشون میده. این خودخواهی اوست. این استغنا بتره و فتنه و این افتقر غنته. اگر یه مقداری وضع مالش خوب شد، انا کذا و انا کذا، حرف قارونی رو میزد، انا اکثر مالن و اعز نفرا. و اگر یه مقداری وضع مالش خوب نبود ناامید میشود، نه اون استکبار و تکبر و تفاخر جا دارد، نه این ناامیدی جا دارد. فهمود به این که اونم شما کسب بکنید از ذات اقدس اله بخواهید، اونم برطرف میشود، چون گاه ذات اقدس اله انسان را امتحان میکند و قلت و به کسرت، هم گاهی به کسرت هم گاهی به قلت. و وهنم یقصر و ازا عمله و یبالغ و ازا سأله. اگر بخواد کاری انجام بدهد کم میذاره، کوتاه میکنه، اما بخواد از دیگری طلب بکنه مشتاق است که این کوثر باشه، خودش گرفتار تقلیل است و کوتاهی است و قلت است، از دیگری کوثر و امثال ذلک میطلبد. این ارزت له شهوت اسلف المعصیه و صوف التوبه و این ارت مهنت انفرج عن شرائط المله یصف العبره ولا یعتبر. دیگران نصیحت میکند، میگد عبرت گرفتن چیز خوبی است، ولی خودش عبرت نمیگیرد. قبلا هم ملاحظه فرمودید عبرت اینه که واقعا انسان حرکت بکند، عبور بکند. اگر عبور نکند از یه رذیلتی به فضیلتی که نمیگن عبرت گرفت، میگن تاریخ خون حفظ کرد، این عبرتی نگرفت. این که در جریان حدیث شهدا رسیده است که انا قتیل العبرات، نه یعنی انسان در عزای حضرت عشق بریزد، درست اون هم ثواب دارد، همین کافی نیست. در عزای حضرت باید اونقدر عشق بریزد که عبور بکند، اینجور عشق در جریان عزای سید شهدا لازم است. انا قتیل العبرات، اون عشقی که در چشم پیدا می شود بعد با دستمال فرن خوشش میکنند، اون دیگه عبره نیست، عبرات نیست. مست جلسه سید شهدا باید عبرات داشته باشد، علا قتیل العبرات، اونی که عبور بکند، بخیر باید حرکت بکند. این هم همینطور است، فرمود اهل عبرت نیست، عبور نمی کند از رذیلتی به فضیلتی. یصف العبره ولا یعتبر و یبالغ فی الموعظه ولا یتعظ. خیلی سخنرانی خوبی دارد اما خودش گرفتار بیعملی است، برای که وعظ همون جذب الخلقه الالحق است که انسان مجذوب الهی بشود، دوست داشته باشد، که فرمود من نماز دو اینی احب و صلات الله و کسرت دعای و استغفار یصف الابره بلا یعتمر و یبالغ فی المعوزه بلا یتعز فهو بالقول مدل به ملعمل مقل. سخنران خیلی خوبیست یا نویسنده خوبیست، اما از در عمل کوتاه میاد. اون کسرت در گفتار و نوشتار است بالقول مدل، اما من العمل مقل. ينافس في ما يفنى و يسامح في ما يبقى. منافسه یعنی مسابقه، چون در مسابقه انسان هم به دنبال نفیس میگرده که شیء نفیس گیرد میاد که اون جایز است، هم برای اینکه به دنبال نفیس برسه نفس و نفس میزنه. به این دو جهت این مسابقه رو میگن منافسه، چون هم به دنبال نفیس است هم باید نفس نفس بزنه بداوه تا بهش برسه. فرمود نسبت به رذایل که شد این نفس نفس میزنه، و فضایل که شد جو ببینید که بی احساس بیماری یا خستگی یا ناتوانی میکنه. این ینافسو فی ما یفنا درباره امور دنیا که از بین رفتنی است منافسه دارد، هم او را نفیس میپندارد یک، هم نفس نفس میزند که به او برسد دو. اما درباره معارف دین و عمل آخرت و اینا که موندنیست این کسالت نشون میده و این مسامحه میکند. یر القنمه مغرمن و القرمه مغنما، اونجایی که ضرر کرده چون عمر داده و چیزی گیرش نیامده جز این که خنده کرد و عیاشی کرد و اینها، این رو غنیمت میدونه. اونجایی که عمر صرف کرده چیزی یاد گرفته حالی به او دست داد، او رو غرامت میپندارد. یخش الموت ولا یبادر الفوت، از مرگ میترسه اما علاج نمیکنه. خب مرگ بهترین نعمت است برای مؤمن، هیچ لذتی بالاتر از لذت مرگ نیست برای مؤمن. میبینید وقتی قرآن کریم جریان مرگ اولیای الهی رو ذکر میکند با چه جلال و شکوه ذکر میکند. وقتی که مؤمن در حال احتضار است جناب انسان سلام علیکم تبتم، خب یه کسی تو حالی یا بیمارستان است یا تو منزل بستر است، دیگران چند نفر هستن از بستگان او که خبر ندارن. دفعتا او میبیند که فرشته ها آمدن با جلال و شکوه همه سلام عرض میکنن، سلام علیکم تبتم فادخلوا خالدون. خب این شرف نیست؟ این محتضر حالا چشمش بسته است و دیگه بستگانش نمی‌بیند. دفعتا می‌بینه صحنه عوض شد، ملائکه با جلال و شکوه با احترام آمدن سلام علیکم تبتم فادخلوها خالدین. این اما اون بدبخت بیچاره که هم بیراه رفت هم راه دیگری را بست، وقتی در حال احتضار است ملائکتو یدربون وجوه هم و ادوار هم، با سیلی به پشت و صورتش بیدن یلا برو بیرو. و اینا که دیگه گفته یه فلان کتاب نیست که، اینا صریح قرآن کریمه که مؤمن اینجور میمیره بدرفتار اونجور میمیره. خب این شرف نیست؟ تمام لذت و نشاط در حال احتضار اونه دیگه. اون یه عده فرشته ها میان علاکتو یدره بول و وجوه هم و ادباره هم، اون بیشاره در جمع میکنه کسی نمیدونه اون چه خبرشه که. از اون طرف فرشته ها در کنار قبر مؤمن میان سلام علیکم تبتم، با سلام میان با عرض ادب میان سلام عرض میکنن تبتم فادخلوا خالدین. این صحنه است، اما این صحنه را میشنود اما باکش نیست، اینا را غرامت میدونه، کار دیگر رو غنیمت میپندارد. ولا یباد الفود یا سعزم من معصیت غیرهی ما یستقل و اکثر من هم من نفسی، اگر یک کسی یک گناهی کوچیکی بکنه او رو خیلی عظیم میشماره، بدتر از او به بیشتر از او رو خودش انجام میده و او رو کم تلقی میکنه. این خودخواهی اوست. و یستکثر من طائفته ما یغره من طاعت غیرهی فهو علی الناس طائن و نفسه مداهن،
اللهمو مع الاغنیا احب الیه من از ذکر مع الفقرا، بگه و بخنده و امثال ذلک با اغنیا خیلی برای او بهتر از اونه که با فقرا و مؤمنین و خانواده شهدا بسازه. این برای او فرق نمیکنه، میتونه فرق نمیکنه. اونجا بگه و بخنده و زیبا و خوشحال باشه، برای او خیلی سعادت تلقی میشه تا اینکه با فقرا بشینه و چند در دل اونها رو گوش بده. فهو علی الناس طائن بالنفسه مداهن و اللهو مع الاغنیا احب الیه من الذکر مع الفقرا، یحکم علی غیره لنفسه ولا یحکم علیها لغیره. اگه خواست داوری بکنه خودش حاکم قرار بده، دیگری رو محکوم، در حالی که خودش بود محکوم باشه دیگری حاکم، چون حق دیگری را ضایع کرده. یرشد غیره و یغوی نفسه، خودش برای سخنرانی دیگران ما دستد انشاء میکنه، اما خودش یا تظاهر داره یا مشکلات دیگر داره. خودش مبتلا به غوایت و گمراهی است، در صدد ارشاد دیگران است. و یغوی نفس و فوه یوتا و یعسی، دیگران او رو محترم میشمارن، از او اطاعت میکنن، ولی او گرفتار اسیان است. یستوفی بلا یوفی، حقی که میخواد بگیرد اون تا آخر دینار میگیره، اما حق دیگری رو بخواد ادا کند کوتاه میاد. و یخش الخلق فی غیر ربه ولا یخش ربه فی خلقه. بازگشت همه این قدومت به این است که اون چه که یقین دستش است به او عمل نمی کند، اون چه که مظنه و وهم و خیال است گرفتار اوست. ما این حواسی که داریم، این حواس موادی رو میفرستن به وهم و خیال ما. خب این وهم و خیال از بهترین نعمتهای الهی است. در شعرا، در ادبا، در هنرمندان، در نویسندگان، در مخترعان، این قوه واهمه و قوه خیال اگر صورت پردازی نکنه، تولید نکنه، هنر پیدا نمیشه. منتها این قوه واهمه و قوه خیال اگر همه سرمایه ها را از این حواس بیرونی بگیرن، این چیز خوبی در نمیاد، بالاخره گرفتاره. اما اگر تلفیقی باشد، بخشی از سرمایه های طبیعی را از این داده های حس و تجربه بگیرن، بخشی از رهنمودها را از بالا از قوه عاقله بگیرد که در حکمت متعالیه از قوه واهمه به عقل نازل تعبیر شده است و از قوه خیال به عقل نازل تعبیر شده است، که اگر عاقله تنزل بکند، نه تجافی، اگر عاقله تنزل کرد و خودش رو در حد وهمش رو داد، این وهم عقل نازل است و هنر می شود، هنر دیدی. اون خیال عقل نازل است و این هنر میشه هنر دیدی. اگر وهم و خیال که از مهمترین سرمایه های انسانی هن، تمام داده ها را از حس و تجربه گرفتن، کارآمد نیستن. اما اگر بخش محسوسات را از پایین از طبیعیات گرفتن، بخش رهبری را از بالا از عاقله گرفتن، میشه هنر عقلی، هنر معقول، هنر اسلامی، سازندگی، نوازندگی. اون شعر میشه این نمیر شعر لحکمه. خدا قریب رحمت کند مرحوم حکیم سبزواری را یا فیض کاشاری را، میگفت ایار مخون زشعار الا غزل حافظ. اون یکی گفت همه غرقیم در احسان حافظ، هزارون آفرین بر جان حافظ. اما یه شعری هست که نه، انسان را تکون بدهد، تحولی در انسان ایجاد بکند، این چنین نیست. امیدوارم همه شما علمای بزرگ مشمول عنایت‌های ویژه رهبرانتون، یعنی علی و اولاد علی باشید انشاءالله. الحمدلله.